أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين گفتگو در مورد اضطرار به اینجا رسید مرحوم شیخ یک نوع بیان کرد و نتیجه گرفت که در یک مورد اجتناب واجب از بقیه در سه مورد دیگر نیست. مرحوم آقای آخوند فرمود در هر چهار مورد دیگه علم اجمالی منحل می شود ولا یجب الاجتناب، نه در خود مورد اضطرار و نه در بقیه افراد. مطلبی در حاشیه داشت بیان کردیم، بعدم اینکه این مطلب یتم فی بعضها، پس برمیگردیم به اینکه بله اذا اضطر الی احدهما سوا ان کان قبل العلم قبل الاضطرار یا علم بعد الاضطرار و سوا ان کان به احد المعین اولا به احد المعین، علم اجمالی منحل میشه و یجوز و ارتکاب بقیت الافراد الا در یک مورد خاص که علم اجمالی به حرمت، اونم حرمت مستمر و دوامدار، نه حرمت آنن فآن. آخرش حالا به این بحث رسیدیم، هازا کله بر مبنای مشهور. جاهای دیگه غیر از استراب علم اجمالی چرا منجزه و چرا یجب الاجتناب عن اطرافها؟ برای که اصول درش جاری نیست و یا جاری هم باشه تعارض میکنه. میدونم یا این حرامه یا این حرام، یه کدوم، نمیدونم کدوم. کل شیء لک حلال، کل شیء لک حلال، نه در مورد علم اجمالی تعارض میکنه، پس کل شیء حلال نداری، رفع مالا یعلمون نداری، الناس فی ساعت مالا یعلمون نداری، همه اینا به تعارض تساقط شد. حالا چی؟ کل واحد یمکنن یکون حراما، احتمال حرمت هم منجزون کل علم بالحرمت. برمیگرده به اصل اولی، باید اجتناب کرد. بیان مرحوم به اصطلاح عامه بر این اساسی، عامه فقها اصولی. اما اگر اومدیم تو این اساس تشکیک کردیم، گفتیم نه اینا تعارض نمی کن فیما به عیدی اینا از علم اجمالی ها، نه همه جاها، این جاهایی که احکام شرعیه که دستمونه، ما اگر علم به حکم فعلی پیدا بکنیم اصل در موردش تعارض میکنه و تساقط اصلین یا اصول. اما ما علم اجمالی به حکم فعلی نداریم، علم اجمالی به انشاء داریم. انشاء هم ظاهرون فلحجیه، ظاهرون فلفعلیه، این ظهورم حجتون، حجت هست از نظر شارع. اما اگر در مقابلش حجت پیدا شد، خب با این حجت تعارض میکنه. دلیل دیگه هم که داره میگه رفع مالا یعلمون کل شیء لک حلال، اونم شامل این مورد میشه، خلاف قول شیخ که از اول گفت شامل نمیشه. نه، شما یا آخوند دیگران متأخرین همه پذیرفتید شامل میشه، به تعارض تساقط میکنه. اگر شامل شد دو تا مالا یعلمون دارید، دو تا کل شیء حلال دارید، هر دو، اینم ظهور داره در شمول این موارد. حالا یک ظهور داریم حجیت فعلیه حرام، یک ظهور داریم حجیت رفع مالا یعلمون و کل شیء لک حلال، این دوتا ظهور میشن با هم متعارض. کدوم اینا مقدمند؟ یه بحث عمده در اوائل قطع، این تعارض مقدم روایات براعته، چون اون روایات در حکم مفسر حاکم بر اون روایات اصلیه که میگه این حجتون و فعلیون. نه، میتونیم در بگیم فعلی نیست، کما این که در شبهه بدویه به وقتی که کل شیء لک حلال قطعا درش جاری شد، خب معارض است با اون احتمال حرمت. اگر حرام واقعی باشد چگونه شارع میگه حلال؟ میگیم فعلیتش رو از دسترسش بر میداره. اونجا راه جمعه بین حکم ظاهری و واقعی اینه که فعلیت از بین رفته باشه. همونطوری که در شبهه بدویه ایرو حاکمه بر او میدونیم، در شبهه علم اجماریش هم همچنینه. وقت به این بیان لازمش این شد که نه، در اطراف علم اجماری احتیاط واجب نباشد از اول، حالا چه ضرورت داشته باشه چه نداشته باشه. بعد گفتیم نه، روایاتی داریم که میگوید در علم اجمالی احتیاط کن، صوبین مشتبهین، عنائین مشتبهین، روایت به اصطلاح غنم و امثال اینا اجتناب کن. این روایات رو داریم. اگر در باب علم اجمالی قائل به احتیاط می شویم، نه به حساب اصول بل به حساب این روایات، وقت از اینجا به بعد این سوال مطرح میشه، اینجا دیگه هرچی هست باید توجه کنید، چون اینو جای دیگه توی اصول آقایون نمیابید. یه بحث تقریبا تازه است که دنبال این مبنای تازه مطرح میشود. حالا که این طور شد، از تر الى احد ما، اینجا چی میگید؟ اینجا چی میگید؟ خوب عنایت کنید. یه مطلب این است که بیایم بگیم آقا، جای دیگه هم نظیر این میگیم که خب شما اینجا که میگید روایات به ما میگه احتیاط کن، روایت عام که نداشتید، یه روایتی که به صورت کلی بگوید در همه علم اجمالی ها احتیاط کن، این روایت رو نداشتید. سه چهار تا روایت آوردیم، روایت مختلط الحلال و بالحرام الا قلب الحرام یا چی، و یا روایت جبن و امثال اینا، ولی گفتیم اونا لایت هم دلالتو. روایاتی که داشتی، روایت صوبین مشتبهین، عنائین مشتبهین، غنم چنین، چند تا روایت این چنینی، البته چند تا نیست، هر کدوم از اینها روایات متعددی در این موضوعات هست. این روایات به اندازه ای که بتونیم از این روایات استیاد کنیم، تنقیه منات کنیم، توسعه بدیم به موارد دیگر، خب اونجا هم میگیم یجب الاحتیاط. پس وجوب احتیاط در اطراف علم اجمالی رو این مبنا منحصره به اون مواردی است که در این حدود باشه. مثلا حالا اینو فهمید، بعدها در بحث غیر محصوره، شبهه غیر محصوره میگیم نه، لایجب الاحتیاط، نیاز به توجیه هم نداریم، فقط میگیم آقا این چند تا روایتی که شما آوردید از اینها عموم میخواید استیاد کنید، همه شبهه محصوره بود. شبهه غیر محصوره که توش نبود که، حد اکثر شبهش مال فرض کن قنم موتوه بود توی گله، خب یه گله محصوره. صوبین مشتبهین یک و دو، عنائین مشتبهین یک و دو، اما تو هیچ کدوم اینها شبهه غیر محصوره نبود. ولی از اول میگیم رو این مبنا اونا نه درش احتیاط واجب نیست، دلیل احتیاط لا یشملو. اون بحث بعده. حالا در اینجا چی؟ لقائل نقول، بگه اینجا هم همینجور، همه این مواردی که امام گفت یجب الاجتناب، مورد اضطراری توش نبود. فرض نکرد که احد هما مسترون اله، یه دونه از این آبها رو الان از تشنگی داره میخوره میمیره، چه کار بکنیم فلان، که امام گفته باشه یجب الاجتناب. پس موردی که اضطر الى احد هما معینن اولا معین، این چنین نداریم در بین اینها. پس لازم نیست احتیاط، برای اینکه عموم دلیل احتیاط ثانوی ما که فرض کردیم این روایاته، اون عمومی که میشه ازش استظهار کرد شاملی همچین موردی نیست. انقلت که یا شما دارید بدجور حساب میکنید، ادله احتیاط میگو بین دوتا کشب داده احتیاط کنید، بین پنجتا هم مثلا همچنین، بین ده تا و صد تا هم همچنین باید احتیاط کنی. دیگه به بحث فعلیت و غیر فعلیت و این دلیل دیگه همین احکامی که در دستتونه همین رو باید احتیاط کنید. خب فی نفس شامل این مورد اضطرار هم میشه. دلیل اضطرار، ما من حرام الا وقد احله الله لمن اضطر الی، این یکی عنوان ثانوی است، عنوان است متأخر از حکم اولی. دلیل احتیاط میگه از همه اینا اجتناب کن، دلیل اضطرار در عنوان ثانویش میگه مورد اضطرار برد که حلال. اینو زمیمه کنید به یه قاعده مسلمی که از روایات هم استفاده میشود که بله، اضطرار به حسبه، به قدره، به مقداره، یجب و به اقتصار بر مقدار اضطرار اون مقدار. اگر شما گرسنه ای غذا نداری، یجوز لک اکل المیت، اکل میت برای جایزه، اما چقدر؟ به مقدار غذایی که سیرت کنه و از مرگ نجاتت بده. اما بگی ها حالا که اضطرار پیدا کردم و اکل میته شد برای من حرام، بیام امروز یک به اصطلاح شکمی از عزا در بیارم، بیام یک میته پیدا کردم و گوشتش بر کسی یه حرومه و ارزشی نداره و فقط بر من حلاله، یک کباب 50 تا سیخ کباب رو یک جا ببلم، نه، این لا یجوز، یجب الاقتصار بر مقدار اضطرار. تشنه ای داری از تشنگی میمیری، بله، یجوز لکه ولو شرب ماء نجس، ولو شرب مایعی مثلا مشکوک الخمر یا خمر خود خمر، اما چقدر؟ بگم حالا که بنا شد من برام حلال شد شرب خمر، امروز یک میگساری وافری انجام بدم، شکمی از عزا در بیارم، نه، به مقداری که رفع اشعتش و جلوگیری از مرگ بکنه. یقدر به قدره، به اندازه اضطرار. حالا مستشیر بیاد اینجور بگه بله، ادله احتیاط فی نفسه گفت یجب الاحتیاط، حالا اضطرار پیدا کردی، به اندازه اضطرارت میتونی تصرف کنی، بقیه رو نمیتونی. فیجب علیک الاجتناب عن الباقی، یه موردش برات مضطری، نه سه مورد و چهار مورد و موارد دیگرش. دو تا کاسه مشکوکه، علم اجمالی گفت به دلیل روایات یحریقه ما و یتمیمم، کنایه از این که هر دو اینها اکل شربش حرام، حالا مستر شدن. خب به اندازه اضطرار دست از این وجوب برمیداریم، نه اینکه با کلی همش بشه حلال. پس نه، باز یجب الاجتناب الا به مجلس طره الی، حالا به قدر یکیش معین یا لا معین. بله آقا، به دلیل همین ادله احتیاط، ادله احتیاط در این مورد که بود که دوتا اجازه بدید شرب اینش این اندازه، انا این مشتبهین یحریقه هما و یتعمه. مقدمه اول اشکال اینی که اضطرار عنوان ثانوی است، علم اجمالی در عنوان اولی است، به ما انهما نجسون یا واحد منهما نجس، اضطرار حکم ثانوی است، یعنی مرتبه ثانی است. وقتی اضطرار میاد که قبلا علم اجمالی گفته که از هر دو اجتناب کن، حالا مضطری به ارتکاب به قدر اضطرارت و نه بیشتر. شو این اشکالی که رو این مبنا ممکنه مطرح بشه. بله آقا، اونا که تموم شد رفتیم به کارش. بله نخه، اونا بحث اصول بود، آمدیم رو مبنای روایات، نه رو بحث اصولی. کل احتیاط رو که استفاده نکردیم، گفتیم در اون حدودی که متناسب با این موارد باشه. نه ببینید، باز گم کردید بحث، و چاره ای نیست، عرض کردم خب جای دیگه هم ندید، اول بحث شروع کردید، گاهی هم این وسط خب میرید سراغ بحثای دیگه ای و راجع به مختارنامه صحبت میکنید، خب اون دیگه یه چیز دیگه میشه، قضیه حواستون جای دیگه میره. ببینید ردیف بحث را، ترتیب بحث را عنایت کنید. عرض کردیم طبق مبانی اصولی حرف متن کفایه مرحوم آخوند و با به اصطلاح تفصیل و مایی که نه از سر الى احد اهما دیگه علم اجمالی کاربرد نداره، فیجوز. اما رو مبنای اتکال بر روایات در بحث اصولی، اونجا ما گفتیم نه این حرفا اصلا همه موارد علم اجمالی یجوز، نه تنها در مورد اضطراب، همه جا یجوز. علم اجمالی منجز نیست مطلقا فیما به ایدینا من العلم الاجمالی که فعلیتش معلوم به الوجدان نباشه، همه جا یجوز. بله حالا اجازه بده دنبال شرط کنم تو همین جاله مطلبی هم تو حاشیه بگم. اینی که میگیم علم اجمالی واجب الاجتناب نیست روی مبنای از نظر اصول، این در جاییست که علم بالفعلیت نداشته باشیم. این تکرار میکنیم پایه اشکال اون جاییست که علم به فعلیت نداریم، فعلیتش ظاهر من اللفظ. اما یه جایی علم به فعلیت داریم، نه خود اصول یقتزل اجتناب، یقتزل احتیاط. مثلا فرض کنید یقین دارم ظهر جمعه یا نماز ظهر واجبه یا جمعه، آیا این هم از اون علم اجمالی هاییست که بگیم من حیث الاصول لا یجب؟ نه، اینا از اونهاییست که یجب الاجتناب. چرا؟ برای اینکه علم دارم به فعلیت وجوب صلات، کاری به ظواهر ندارم، یقین دارم، این میشه یقین موجب اجتنابم میشه. و همینطور اگر اضطر را به ترک بعضیش نمیدونه، علم اجمالی داره که یا ظهر واجب است یا جمعه، احتیاط واجب بود، اگر علم یکیش مضطر الیه شد که نیست، خب میخوایم بگیم از فعلیت افتاد؟ نه، اونجا علم داریم به فعلیت، لذا نه حتی محل اضطرارش هم مسلم اونی را که یمکن باید انجام بدی. این مورد که حالا گاهی هم سوال میکردن آقایون، این علم به فعلیت مسئله رو عوض میکنه. ما این که میگیم طبق این مبنا علم اجمالی منجز نیست، در اون جایی که فعلیتش رو از همین ظواهر گرفته باشیم، به مقتضا حجیت ظواهر بگیم فعلیست. خب وقتی گفتیم اینجور، گفتیم پس در این علم اجمالی های معمولی نه اجتناب طبق اصول واجب نیست، رفع مالا یعلمون و کلش این لکه حلال جاری میشه. بعد آمدیم گفتیم اتفاقا نه، روایاتی داریم که میگه در علم اجمالی اجتناب کن، روایت عام به این لسان که کل علم اجمالی باید اجتناب کنی نداشتیم. چند تا روایتی که داریم، روایاتی که داریم در مثل اینائین مشتبه و این صوبین مشتبه اینو نمیدونم غنم و امثال اینهاست، اینا چون روایات موارد خاصه، تعدی از این موارد نیاز داره به یک نوع تنقیح منات و استیاد یک عمومی. اون عمومی که میتونیم از اینا به دست بیاریم، عمومی در این محدود است، چیزایی که مثل این موارد باشه، مثل این موارد باشه. اومدیم گفتیم پس مورد اضطرار تو این موارد نیست، بنابراین دلیلی بر وجوب اجتناب نداریم. مستشکل گفت نداشته باشی، نه دلیل، اینجا قضیه اضطرار با قضیه حکم به اجتناب در دو رتبه است، نه در یک رتبه. اول که میگی یقین دارم به این که احدهما خمرون فیجب الاجتناب، چون مثل عینین مشتبه این میمونه، وقتی که دو تاش یکیش یقین داری نجسه پس باید هر دو رو بیریزی، اگرم یقین داری که یکیش خمره باید هر دو رو بیریزی، این مثل اون میمونه دیگه، به تناسب با او به تنقیه منات از اونجا گفتیم اینم باید از هر دو اجتناب کنی. این اصل اولی یعنی عموم اولا اینو اثبات میکنه، بعد میاد میگه از تره حلال مسترون الی حلال. در یه همچین فرضی کنده در این طبقه بعد از این که دلیل گفت از هر دو اجتناب کن، حالا دلیل ثالثی مرحله سوم میاد میگه اگر اضطرار پیدا کردی حلال، اما به قدر اضطرارت. اون وقت این اگر اضطرار پیدا کردی میاد رو این موضوعی که هر دوش و حرامه، حالا میگه اگر اضطرار پیدا کردی حلال، به قدر اضطرارت میشه یکیش، پس باید از بقیه اجتناب کنی. این ترتیبات را در به اصطلاح حل مسائل ریاضی گاهی اینجور هست که هر کدوم قدم به قدم باید پیش رفت و با فرض قبل و فرض بعدی حساب کرد. اینجا هم به این شکل نه مورد اضطرار نداره، کلن رو میگه. نخه روایت قبل از اضطرار نظر میکنه به این اضطرار، عنوان حادثی است نسبت به او. این اشکال، جواب این اشکال نه آقا قبول نمیکنیم. از تره همش میشه حلال، مورد روایات که اینجا رو نمیگیره. اینم که شما حساب کردید تکیه رو اینه، تو این بیان تکیه رو اینه که اضطرار حکمون ثانویون نسبت به اونی که وجب الاجتناب عنه ولو بالعلم الاجمالی، با اون بیان تکرار چی می ساخت؟ می گفت اول اضطراری وجوب اجتناب از همه بر اول علم اجمالی، اول یه وجوب اجتناب از همه برات درست میکنه، بعد اضطرار میگه اینو مستری این حلال، بقیه سر جاش. بله فعلیت رو که برمید، بله اینا میگن نه اضطرار فعلیت، نه علم اجمالی به فعلیت داشتی و مثلا و یا کاری نداریم دیگه، اینجا اصطلاح فعلیت و غیر فعلیت رو میذاریم کنار دیگه، بر نمیگردیم اون، بس رو اون بحثا نیست، روی بحث روایاته، باز مخلوط نکنید با اون بحثا، کاری به اون نداریم. روایات میگفت علم اجمالی رو اجتناب کن، این آقا مستشکل میگه این روایت به من گفت اجتناب کن از همش، بعد حالا میگه مستر جایزون، اون قدازه که مستر شدی روی فرض وجوب اجتناب از همه. نکته دقیقا در اینجاست که تکرار میکنم برای اینکه بحث بعد روشن بشه، روی فرض وجوب اجتناب از همه، حالا میگه از این اجتناب کن، از این، این برات جایز. این مثل اینکه اگر چنانچه من یقین دارم این ده تا کاسه همه ده تاش خمرو، یجب الاجتناب از هر ده تا، حالا اگر گفت که اضطرار به یکیش مستر شدی یکیشو علل بدل علل تعیین برداری مصرف کنی واقع کنی، یکیش شد حلال بقیه حرامون بلا اشکال، اینجور نیست؟ اونو یبقا علل حرمه. جوابی که به این شبهه باید داد و می شود داد اینه که بله آقا خوب دقت کنید، در این موردی که الان مثال زدیم ده تا رو می دونیم یقینا هر ده تاش نه علم اجمالی هر ده تاش حرامه، حالا مستر شدم به یکیش، یکیش میشه حلال بقیه دیگه حرام، حالا اون یکی معین یا لا معین بل اختیار از بقیه باید اجتناب کنم. چرا؟ برای که ده تا حرام بود، ده تا حرام هست یکیش شد حلال، ولی در مورد علم اجمالی این چنین نیست، اینجور نمیشه. اگر اضطرار نبود علم اجمالی میگو از همه اجتناب کن طبق اون روایات، از هر دو کاسه، هر سه کاسه، هر پنج کاسه، هر ده کاسه که میدونی یکیش خمره، از همه اجتناب کن. اما این اجتناب در مورد علم اجمالی آیا حکمون که موضوعیت داره علم اجمالی در حین علم اجمالی این یجب موضوعیت داره یا یعنی صرفا طریقیت داره؟ به عبارت دیگر بارها تو همین روزا اینا رو تکرار کردیم، اگر علم اجمالی دارم به این که یکی از این ده تا خمرون ده تا حرام دارم، یا یکی
یه
ها بله مکرر گفتیم حرام واقعیمون یکیه، دهتا نمیشه. نه اینو کشید از این جلوی کلی مبارک بکشید بیرون. نه شرعیم شرعن گفته، ولی نمیخواد شارع بگه به همین روایات که هر این دهتا این طوره. تصرفی در واقعی نمی کنه که، حکم جدیدی هم جعل نکرده.
خیلی از احکام
ظاهری واقعی دلالت داره بر چی؟
وجوب
اجتناب. چرا وجوب اجتناب یحرق و هما یکیش نجسه. نجس رو گم کردم، یه نجسه، نجس که عوض نمیشه که، دوتا نمیشه که. میدونم چون نجس حکم رفته رو نجس، حکم دیگه نه این حکمایی که تو علم اجمالی هست تو همین روایات میگه برای یکیش، دلیلش روایت قضیه چیه قنم موتوه. بعد از وجوب اجتناب حالا ضررون هی قرعه بزن تا اون یکی معین بشه. پس هنوز اونی که گرفت اونو هر چی، اونی که گرفتارشه، اونی که اول گفت همه بعد چنین، اون یکیه، اون عنوان واقعی است. چون گم شده سرایت کرده به اینا، پس این حکم وجوب اجتناب از همه یه حکم طریقی است لل اجتناب از اون یک حرام واقعی، نه ده تا حرام بشه. کدوم ظاهر؟ ظاهر کدوم روایت؟ ظاهر کدوم روایت و چه جمله ایش؟
همین که میگه از صوبین استناب
کن،
یعنی دو تا حکم داره.
نه چرا، صوبین یکیش نجسه. بعد میگه میخوای نماز بخونی، نمازت مشروط به صوب طاهره، پس باید دو تا نماز بخونی. نه باش ببینی، باید از روایتش حرف کرد. احکام ظاهری همه مورد شک، حکمی که شارع کرده در مورد مشکوک میگیم حکم ظاهری. حکم ظاهری معناش چیه؟ معناش اینه که حکم واقعی سر جای خودش، بعد به زور جمع میکنیم بین اینا. واقع لاینقلب ما هو علیه، هر چی باش، چه در موردش حرمت چه در مورد وجوب، واقع همونی که هست. مکلف برای چی؟ این مکلف برای حفظ اون واقعه. همه بادیست که به اون بوغ میدمه، این اثر میگذاره برای خاطر او، یعنی در مقام امتثال این چنینه. ولذا از ول عنوان علم اجمالی که مطرح میکنید میگید علم به تکلیف، شک در امتثال.
شیخ هم اینجا مصلحت سلوکیه رو قبول کرد،
یعنی همین هم خودش مصلحت داره. مصلحت داره، بله. مصلحتش چی چیه؟ رسیدن به او. سلوکی خود مصلحتش چی چیه؟ رسیدن به او. البته او در مورد علم اجمالی حرف نزد، در اصل حجیت زنون، اصل حجیت زنون این حرف بود. اون مصلحت سلوکی اینجا نیست، نه، این صرفا مصلحتش رسیدن به همون واقع مشتبه. مصلحت سلوکی مال اصل حجیت حججه، نه در اینجا. بنابراین اگر مثل اون میشد، اونی که نزد که بله در اثر علم اجمالی احکام متعدد جدیدی جعل میشد، میشد 10 تا حرام، نتیجهش این بود که حالا اگه مستر شدی اون یکی میشه حلال، بقیه سر جای خودش حرام باقی بمونه. اما واقعی که اینطور نیست، 10 تا حرام که نیست، یه حرامه. حالا که یک حرامه، بله مورد روایت اصل که اقتضا میکرد، حالا که یک حرام به اصطلاح به اضطرار ساقط شده، چه اون معین چه اون لا معین، این شد جائز. حالا علم به فعلیت نداره یا غیر ذلک اون بیان، یا اینجا میاییم میگیم در این مورد جز تو ریلا عهده ما دیگه دلیلی بر وجوب اجتناب نداریم، از موضوع ادله وجوب اجتناب بعد الاقتصار بر حدود این روایات خارج شده، پس دلیلی دیگه بر وجوب اجتناب نداریم هیچ.
این در حقیقت وجوب اجتناب برای احراز واقع بود، حالا دیگه احراز واقع نمیشه وجوب اجتناب.
تمام، به اونم کاری نداری. میدونم نتی، ما حالا به اون بیانم نمیخوایم بریم، یه تحلیل نمیخوایم بکنیم، میگیم همین اندازه دیگه این روایات شاملش نمیشه. خیلی عادی، خیلی عادی میگیم روایاتی که میگوید یجب الاجتناب همه مواردش جایی است که نسبت به همه اطرافش الان در اختیار می مبتلا به اضطراریم ندارم، همه افرادش را اینجا را روایات میگه اجتنه. اما جایی که به یک علتی نسبت به همه نمیتونه بگه، نه دیگه این ادله شاملش نمیشه. این برگشته باشه. ولی خوب دقت کنید اینا مراحل ها. پس از اصول چشم پوشی کردیم، بحث علم بالفعلیت و امثال اینها رو گذاشتیم کنار، روایات بهمون گفت یجب الاجتناب در حد محدوده این روایات، اگر یک طرفش مورد اضطرار باشه به ای نحوه، در تو این روایات این نمونه رو نداشتیم، پس دلیل بر وجوب اجتناب نداریم، ولذا نتیجه میگیریم کلها جایز. اون اشکالی هم که کردید جواب دادیم. در این حال میتونیم بگیم نه آقا، از خود روایات استفاده میکنیم که چنین جایی یجب الاجتناب از بقیه، از خود روایات. یه مطلب عمده ای حالا علم اجمالی براش پیدا شد، عهد الاطراف از بین رفت، تلف شد، آیت الاجتناب از دومی املا، دو تا کاسه بود و علم اجمالا عهد و ما خمرون او نجسون وجب الاجتناب از هر دو طبق اون روایات. بعدش نه، یکیش ریخت، بگیم ما این روایات متعرض جایی که یکیش ریخته بشه نشده، پس دیگه حالا این مشمول این ادله نیست، دلیل بر وجوب اجتناب نداریم. خب حالا میخوام این جوابش چیه. جواب آخوند رو بحث علم اجمالی و علم به اصطلاح فعلیت و امثال اینا بود. میدونم، نه اون هم هنوز مرتکب شاد نشده بودیم، اون قبل ارتکاب. اینجا ما هستیم و روایات، نه به اون بیان مرحوم آخوند که اونجا روی مبنای محاسبه اصولی بود، نه محاسبه فقهی. ما حالا اسمشو بگذارید، ما ایم و این روایات. اگر مورد علم اجمالی پیدا شد بعد یکیش خود به خود تلف شد، از بین رفت، آیا بازم یجب الاجتناب املا؟ بگیم نه، این ادله شامل این مورد نیست. نه، جوابش اینه که نه، ادله شاملش هست. همین روایتی که خوندیم یشمل چنین موردی را که یکیش از بین برود، به چه بیان؟ ولی تو هیچ کدوم مواردش این فرض نشد، ولی بحث فقهیه، برداشت از این روایاته. خب آقا اینا این مشتبهینه، میگه از هر دو اجتناب کن، هر دو رو بیریز، برو سراغ تیمم. نه چرا هر دو رو بیریزم؟ یکیشو میریزم با یکی دیگه تیمم میکنم. شما اینجا هم میگه نه، بریختن یکی فایده نداره، باید از هر دو اجتناب کنی. از این روایت میفهمی. پس اگر یکی از این اطراف علم اجمالی از بین رفت، علم اجمالی نه، اون اثر و اصلا اون حکمی که در این روایات هست به وجوب الاجتناب بازم باقیه. به از بین رفتن یکی مسئله حل نمیشه. فکعن خود روایت یدل، همین روایات. یا در غنم موتوه، چرا قوره کشی و این بساط ها در بیارم، یکیشو میکنم میسوزونم خلاص، بقیه بشه خود به خود حلال، اون که راحت تر بود که. یا نه صبر کن یه دو سه روز میگذره میاد یه گرگی که از اینا رو میخوره خب بقیهش میشه حلال. نه اینا صحبتش نشد، معناش اینه ولو بعد علم اجمالی یه موردش از بین برود، علم اجمالی دیگه اسمش هم باز نمیذاریم، باز هم یجب الاجتناب فیها. این از خود این روایات فرض اینه، بحثمون روی مقدار دلالت این روایات. بله عموم این روایات این دلالت رو دارد که اگر در این حدود، حالا در این حدودی که اینه، این علم اجمالی های اینجوری که پیدا شد یجب الاجتناب حتی اگر یکیش از بین برود. خب وقتی در تلف و امثال اینا شد، از این روایات و از این مضمون توصیه میدیم به این که اگر یکیش برده اضطرار واقع شد، تلف نشده همه اطرافش هست، یکیش مورد اضطرار واقع شد که خرج عن الحکم، خرج عن وجوب الاجتناب، مثل تلف میمونه که خرج عن وجوب الاجتناب، از اینجا توصیه میدیم به مورد اضطرار. نه در اینجا هم بر اساس این بیان مستفاد از روایات نتیجتا اینه که نه با حصول اضطرار چه قبل از علم اجمالی چه بعد از علم اجمالی، نه یجب الاجتناب عن الباقی. نه به مقدارش، اون حاکم میشه در حد مورد اضطرارش، یعنی در حد همون یکیش. تکرار کنم، به حساب اضطرار و بگیم نه اضطرار پیدا شده بعد از علم به حرمت این ده تا، فقط همون یکیش بقیهش یجب الاجتناب، نه به اون بیان گفتیم لایته، برای اینکه اضطرار ولو حکومت داره به مقدار اضطرار، اما نسبت به حرام واقعی نه نسبت به این حرام مقدمی. اما به بیان آخر اومدیم سراغ این مطلب. مورد روایات خودش یدل بر این که اتلاف یا به اصطلاح از بین رفتن یا تلف بعض الاطراف حکم علم اجمالی رو از بین نمیبره، حکم وجوب الاجتناب رو از بین نمیبره، و الا لکان علی الامام بیان این که اگر یکیش از بین رفت ولو خود به خود به طول مدت، یا یکیشو از بین بردی بقیهش بشه جایز، نه اینو امام نفرموده. پس معلوم میشه به از بین رفتن یکی، خروج یکی از مورد حکم قطعا، این باعث نمیشه که اینو حکم فقهی وجوب الاجتناب از بین برود. حالا از بین رفتن بالاتلاف به تلف یا به این که مورد اضطرار واقع بشه که در اون مورد دیگه حکم نیست مسلم نباشه، ولی چون علم اجمالی هست بین این اون روایت میگه باید اجتناب کنی، فیجب الاجتناب بعد حصول الاضطرار چه به احد معین چه به احد لا معین، نسبت به بقیه وجوب اجتناب باقی میمانن. این خلاصه بحث از نظر به اصطلاح نتیجه و حصیله بحث که بشود روش مبانی مسائل فقهی را مبتنی کرد و در هر جایی به حسبه. بله کلش میشه حرام، ها همون یکی که اضطرار داره حالا همون یکی بعد بله نه نه دیگه داریم نداشته باشی. این خالصه بحث فردا در رابطه با موارد مورد ابتلا و عدم مورد ابتلا، بیان شیخ در رسائل، تا بعد برسیم به بیانات پایان.